بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز و سپاسگزاریم که بنده رو دعوت کردن به جمع شریف شما. عرض شود که این جلسه موضوع در آخرین لحظات دوستان در واقع تغییر دادن. دوستان در آخرین لحظات خواستن که به تناسب که مسائل که در سطح جهان و در سطح جهان غرب هم به وجود آمده و به طور خاص توطئه‌های انگلیسی و اینهای مقدار راجع به سوابق و ریشه های تاریخی استعمار انگلیس در ایران بحث بشه، به خصوص با این قضایایی که باز اخیراً پیش آمد و موج شدید تحریم ها و فشار ها و توطئه های پی در پی و متراکم. دوستان فرمودن که راجع به مباحث انگلیس و سابقه تاریخی استعمار انگلیس در ایران بحث بشه. رضاونده در آخرین فرصت، در آخرین لحظه مجبور شدم که موضوع بحث رو تغییر بدم و بعضی از اسناد تاریخی در مورد توطئه های انگلیسی در ایران علیه ملت ایران، نمونه‌هایی از تاریخ رو ذکر بکنم و راجع به اونها بحث بکنیم، که وقتی صحبت میشه از انگلیس و استعمار و اینها صرفا روشن باشه شعار نیست. اگر بین کشورهای جهان دو سه کشور باشن که مانع رشد و پیشرفت و مانع عدالت در بسیاری از کشورها و ملت‌های جهان در آسیا، در آفریقا، در آمریکای لاتین، حتی در خود اروپا و از جمله مانع رشد و پیشرفت ایران بوده باشند، قطعاً یکیش شاید در رأسش انگلیس باشه. انگلستان در قرن 19 تمام جهان رو به خاک و خون کشید، یعنی از آمریکای لاتین تا شرق آسیا کمتر ملتی باقی موند که طعم خیانت و جنایت‌ها اینا رو نکشیده باشه و ثروت رو از 5 قاره عالم اینا غارت کردن و بردن به لندن. اگر کسی فقط بره تاریخ جنایت‌های انگلیسی‌ها رو مثلا در هر که فقط در هند، فقط در همین افغانستان و پاکستان، فقط در عراق، فقط در فلسطین و اردن، فقط در همین جزیره العرب که اکثر حکومت‌های منطقه خلیج فارس هنوزم که هنوز دست نشانده‌های انگلیس و آمریکا هستند، هر نقطه رو دست بگذارید، ایران، ترکیه بعد از سقوط عثمانی، در شمال آفریقا، سودان و و، هر کدوم از اینا رو شما نگاه بکنید خواهید دید که چند ملت نابود شدند، به لحاظ اقتصادی به خاک سیاه نشستند، غارت شدند یا کشتارهای جمعی و قتل عام شدند، چند تا هولوکاست به دست اینا اتفاق افتاده، نسل سوزی به نسل کشی، تا اینا ثروتمند بشن و در قرن 19 بشن آقای دنیا، که مثلا رژیم صهیونیستی اسرائیل یکی از سیئات ایناست، یکی از سیئات انگلیسی هاست. رژیم پهلوی که ایران رو برای اولین بار در تاریخ به طور کامل وابسته کرد، یکی از سیئات ایناست در ایران. کودتای 1299 که رضا خان آوردن خودشون، بعد کودتای 28 مرداد 32 که در کنار آمریکایی‌ها دوباره شاه رو حاکم کردن، اینا یکی از جنایات ایناست. حالا اینا ادامه داره همچنان تا همین الان. آخرین نمونه‌ها شما می‌بینید الان پشت تحریم هایی که داریم میشه، یکی از موزی تریناش رون انگلیس ها هستن، توطئه ها و تحریم هایی که دارن میکنن. من برای که مستند بحث کرده باشیم دو سه تا سند تاریخی خدمتتون آوردم که اینا از زمان اواخر قاجار و اوائل پهلوی که دوران آغاز سقوط آزاد ایرانه، چون تا قبلش سقوط های ما داریم زمان قاجاریه و قبل از او ایران مدام در حال ضعیف شدن، وابسته شدن به غرب هست. در زمان قاجار به اندازه ایران فعلی از ایران جدا میشه به دست انگلیسی ها و روس ها. همین افغانستان، پاکستان، اینا همه خب جزء ایران بود، انگلیس ها از ایران جدا کردن. 4-5 تا جمهوری های آسیای میانه که امروز بعد شد جزء روسیه و شوروی و اینا هم که جزء ایران بود، قاجار اینا رو از دست داد و نفوذ غرب در ایران شروع شد. در زمان پهلوی کل ایران رو گرفتن اینا دیگه، یعنی با رضاخان دیگه به طور کامل کل ایران مستعمره شد. دو سه تا سند تاریخی من آوردم خدمتتون که از همون دوران فقط اینا رو بهش اشاره بکنم و ببینید که این قضیه مرگ بر انگلیس و آمریکا و اینا یه مسئله تازه ای نیست. یعنی ایران در 200 سال گذشته، 150 سال گذشته درگیر با نیروهای استعماری و اشغالگر، ابتدا با روس و انگلیس، روسیه تزاری و انگلیس، بعد با شوروی کمونیستی و انگلیس، و بعدم که سرکله آمریکا پیدا شد، شد ارباب همه اینا و به طور کامل بر منطقه مسلط شده. اینا خودشون رو آقای جهان میدونن 200 ساله، میگن همه دنیا میخوان با هم حرف بزنید، باید به زبان ما با هم حرف بزنید. انگلیس میدونن قرن 19 ارباب جهان شد، به تمام دنیا گفت. تو شرق آسیا و آمریکای لاتین، دو تا کشور همسایه میخوان با هم حرف بزنن، باید به زبان من با هم دیگه حرف بزنید. انگلیسی باید با هم حرف بزنید. ما آقای شماییم. زبان ما زبان معیار. پول ما لیره و دلار و یورو پول معیار. دو تا کشور اونور دنیا همسایه میخوان با هم معامله کنن، باید با پول ما معامله کنید. میخواید با هم صحبت کنید، باید به زبان ما با هم صحبت کنید. درسته نه؟ لباس ما، خانواده ما، سبک زندگی ما، اینا معیار و ملاکه. باید خودتون رو با ما تطبیق بدید. ما هدفیم، شما وسیله اید. ما اصلیم، شما فرعید. ما نوریم، شما سایه اید. ما جلو میریم، شما باید دنبال ما را بیفتید. از طرز لباس پوشیدن و حرف زدن تا حتی وارد مباحث فکری فلسفی میشید، وارد عرصه علوم اجتماعی علوم انسانی میشید، باید دنبال ما را بیفتید. مو به مو، حق انتقاد ندارید، حق سوال ندارید، حق فکر ندارید. ترجمه تعبد خط قرمز، مگه نیست اینجوری؟ تو حوزه مردم سالاری دموکراسی حرف میزنید، دموکراسی یعنی اون که ما میگیم لیبرال دموکراسی. تو حوزه توسعه میخواهید بحث بکنید، اقتصاد بحث کنید، توسعه پیشرفت یعنی الگوی سرمایه‌داری. تو حوزه حقوق بشر حرف میزنید، حقوق بشر یعنی حقوق بشر لیبرالیستی. ببین خط قرمزا همینطور تعریف شده. زبان معیار، زبان انگلیسی، خط معیار، تفکر معیار، تفکر آمریکایی انگلیسی. مگه زبان انگلیسی بهترین زبان دنیا بود که بشه زبان بین‌الملل؟ نه، قرن 19 اینا ارباب جهان شدن، به تمام ملت‌ها رو مجبور کردن که تو مدرسه‌ها باید به بچه‌هاتون زبان ما رو یاد بدین. خب آقا هزاران هزار زبانه، چرا زبان تو؟ چون ما اربابیم. لباس ما رو باید بپوشید. اون سبکی که ما میگیم باید غذا بخورید. راجع به مسائل به سبک ما باید فکر کنید. از آزادی، حقوق بشر، دموکراسی حرف میزنه اونطور که ما میگیم. پیشرفت اونیه که ما میگیم. و باز کاش پیشرفت را برای همه میخواستن. حالا من سند تاریخی که براتون میخونم اینه که پیشرفت خودشون رو به قیمت عقب ماندگی و نابودی بقیه ملت‌ها خواستن و تأمین کردند. خیلی ملت‌ها غارت شدن تا اینا ثروتمند شدن. یکیش ملت خود ما بوده. ده ها ملت غارت شده تا ثروت بره در لندن و پاریس و واشنگتن و نیویورک و وال استریت جمع بشه. اینو بدونید. چند صد جنگ بر دنیا تحمیل کردن، هنوزم دارن میکنن دیگه. آخرین نمونهش پیش چشم خود شما بود دیگه، افغانستان و عراق و لیبی و اینا. و به شما بگم اگه انقلاب ما هم نبود، افغانستان و عراق اینا قورت داده بودن، از حزم رابع گذشته بود. انقلاب نگذاشت، تو گلوشون گیر کرد. عراق تو گلیشون گیر کرد. خودشون هم میگن ایران نگذشت، فرهنگ انقلاب ایران نگذشت. و اما چند تا سند تاریخی خدمتتون عرض بکنم که ببینید اینا در یک دوران، این بحث انگلیس و اینا الان نیست. این نظام سرمایه‌داری غرب 150 سال 200 سال داره غارت میکنه و میکشه و نابود میکنه. نمونهش همین ایران و همین عراق و منطقه خودمون که علمای مجاهد ما، علمای البته همه یه جور نبودن، علمای داشتیم و داریم و خواهیم داشت که اصلا مسائل سیاسی خیلی وارد نبودن، ساده بودن، درک سیاسی، اطلاعات سیاسی نداشتن. بعضیشون اطلاعات سیاسی و درک سیاسی داشتن، تقوا و شجاعت و روح جهادی نداشتن، میترسیدن. بعضی هم نه، تو صحنه میامدن، مراجع درجه یک و بزرگ. من از خوندن چند تا از نامه ها و اسنادی که علمای بزرگ ایران و عراق، علمای شیعه حوزه ایران و نجف، همون موقع بین انگلیس ها چطور دخالت میکردن و اینا چطور در برابرشون وای میستدن. یک سند، یعنی ببینید این قضیه استعمار و انگلیس و اینا که همین الان شما ببینید دارن همچنان علیه ما توطئه میکنن. همین قضای سال 88 سفارت انگلیس کانون رهبریش بود، فرماندهی میکردن در داخل، دلشون هم برای هیچ کس نمیسوخونا. اونا اصلا نه به انتخابات کار داشتن، نه به این نامزد، نه به اون نامزد، نه به آرا، ولی از فرصت استفاده کردن. الان وقتی کنار بزنید نابودشون کنید. الان تو آخرین موج تحریم ها که الان میدونیم باز یک موج جدید تحریم و اینا شروع کردن، باز دوباره جلودارشون از جمله انگلیسه، بلکه اینا میدونن از کجا ضربه خوردن. ببینید 150 سال پیش اینا چطور بر مقدرات کش همین ایران مسلط بودن و میمکیدن و سرکوب میکردن. نامه بخشی از علما و مراجع، این نامه که عرض میکنم جناب محمد کاظم طباطبایی یزدی صاحب عروه، از علمای درجه اول شیعه، آخوند خراسانی، عالم درجه اول شیعه صاحب کفایه، آخوند عبدالله مازندرانی و شریعت اصفهانی، اینا همه از بزرگان مراجع شیعه هم. یک نامه که نامه می نویسن خطاب به همه علما، مردم، بازاریا، کسایی که هر کسی هر جا نفوذی داره، حرفی داره، که استدعا داریم به عون الله تعالی و حسن تاییده به خلاص کردن دین و دولت و مملکت اسلامی از این مهلکه و قیام به وظیفه حراست مبادرت کنید. به حکومت، به شاه نامه می نویسن که تو داری نون شاهی رو میخوری، اقلا وظیفت هم عمل کن در برابر انگلیس ها بیست. اینا آمدن همه جا رو گرفتن، غارت کردن، همه رو دارن میبرن میزنن. عساکر اجانب را به خاک که خود برگردانید. به شاه نامه نوشتن که نیروهای دشمن که آمد ایران، عراق، همه جا دارن اشغال میکنن، چیکار دارید میکنید شما؟ ابواب نیروهای دشمن رو به خاک خودشون برگردونید، عقب بزنید، ابواب مداخلاتشان را به کلی مسدود نگذارید، انقدر دخالت کنن تو همه مقدرات ما، سیاست ما، اقتصاد ما، فرهنگ ما، همه جا رو دارن میگیرن. و حفظ نعمت و شرف استقلال، از نعمت و شرف استقلال کما هو حقه مراقبت کنید. عزت ما داره به باد میره از استقلالمون در برابر اینها. خاطر این خدام شریعت مطهره عاجلا به بشارت نتیجه آسوده و قرین تشکر خواهید فرمود. به شاه نامه نوشتن که وعده ای بده و احساس مسئولیت کن. اینا دارن همه جا رو میگیرن. نمونه دیگه میرزای شیرازی، خود علما باز به هم نامه می نوشتن که قضايا حساس انگلیسا دارن همه جا رو مسلط میشن. آیت الله میرزای شیرازی، میرزا محمد تقی شیرازی، به اسد بن کاظم آیت الله طباطبایی یزدی صاحب عروه، به نجف اشرف می نویسه که راجع به اینکه سریع باید انگلیسا دارن ایران و عراق رو با هم قورت میدن، سریع در برابرشون باید بایستیم. تهاجم خارجی بر مملکت ایران و اختار انگلیس و سوق لشکر ارتششون رو فرستادن، عسکر و تصرفات گمرکات، تمام گلوگاه‌های اقتصاد کشور و گمرک‌ها رو انگلیس‌ها گرفتن. اگر تا 3 ماه دیگر در جنوب ایران منظم نشود چه خواهد شد فلان؟ تأنی سستی در رفع این قائله سبب نابودی اسلام خواهد شد، خلاف تکلیف خواهد بود. لازا ایشون این مرجع به اون مرجع میگه، میگه اتفاق و اتحاد علما و ما با هم بر امر مشترک که موجب تأمین بلاد، خاک ایران و عراق و قطع بهانه خارجی باشد، در رفع این قائله از اهم فرائض است، واجب ترین واجب این. اون چه نظر مبارک مساعدت بران دارد معین فرمایید که عاجلا اقدام شود. میگه هر شما هم دستور بدید من اطاعت میکنم، فقط بجنبیم ان شاء الله تعالی. اصلا مجال آرام و قرار نیست، فرصت نداریم که ببینیم حالا ببینیم چی میشه. نه، زیهجه 1329 الراجی محمد تقی شیرازی، یعنی امیدوار به فضل. اینا که میگم کتاب اندیشه سیاسی آیت الله محمد کاظم یزدی است، در منابع دیگه هم هست، منابع دو همون دوران عراق و ایران هست، و به طور خاص کتاب رسائل و فتاوای جهادی، کتابی است که انواع اقسام نمونه های از فتواهای جهاد و مقاومت در برابر استعمار علیه انگلیس و اشغالگران از علمای مختلف در این کتاب آمده، رسائل و فتاوای جهادی. نمونه دیگه حکم جهاد، این خیلی جالبه. اروپایی یا غربی ها ریختن دارن تمام جهان اسلام رو غارت میکنن. ایتالیا رفته سراغ لیبی، انگلیس آمده بوده سراغ عراق و فلسطین و کل شبه جزیره عربستان و ایران و افغانستان و اینا همه. فرانسه رفته بود سراغ سوریه و لبنان و اینا، که این تقسیمات هم اینا بعدن کردن، انگلیس ها و روس ها اینا همه رو بین خودشون تقسیم کردن. بعدم که آمریکا آمد گفت سهم ما هم هستیم، اسرائیل هم که آوردن و گفت ما هم هستیم، و کل جهان اسلام رو اینا بین خودشون 90 سال 100 سال پیش، بین بعد از جنگ جهانی اول و فروپاشی عثمانی و بعد به طور کامل بعد از جنگ دوم توی 70 سال گذشته، 60 70 سال، به طور کامل بین خودشون تقسیم کردن. مثلا ایران ما یه مدتی تقسیم شد بین انگلیسا و روسا، بعد دیگه کلا شدیم مال انگلیسا، بعد ارباب جدیدمون آمریکا اومد، ما دیگه شدیم متعلق به آمریکا و انگلیس تا انقلاب. عراق دست انگلیسا، افغانستان، هند، پاکستان دست انگلیسا، این کشورهای بالا دست روسا، روسیه تزاری، بعد کمونیستا، منطقه لبنان اینا دست فرانسه، تونس و الجزائر مال فرانسه، لیبی مال ایتالیا و فرانسه، همینطور برو تا اوته، تمام اینا تقسیم شد بین اینا. دورانیه که ارتش‌های غربی، همین ناتو، حالا آمریکا اون موقع هنوز خیلی مطرح نبود، بعدن کم کم شد قدرت جهانی، دارن به تمام کشورهای اسلامی حمله میکنن. اینو خواهش میکنم دقت کنید، این سند رو شاید ندیده باشید. همین جناب یزدی صاحب اوروه که مراجع ما الان خیلیشون رساله هایی که میمیسن حاشیه بر اوروه ایشونه، اوروه الوسقا، فتوا داده، حکم جهاد میده، میگه که بر تمام مسلمانان واجب است علیه روس، انگلیس، ایتالیا و ارتش های غربی در سراسر جهان اسلام وارد نبرد بشن، چون دارن تمام ما را اشغال میکنن. خطاب به عموم مسلمین، بسم الله الرحمن الرحیم. امروز دول اروپا از هر طرف حمله به ممالک اسلامی آوردند. از یک طرف ایتالیا به ترابلوس غرب هجوم کرده، ترابلوس لیبی، همین که باز دوباره ناتو همین اواخر حمله کردند. از طرف دیگر روس توسط قشون خود شمال ایران را اشغال کرده، انگلیس به جنوب ایران قشون وارد کرده. خطر، خطر اضمحلال اسلام است. بر عموم مسلمین عرب و عجم واجب است خود را مهیای دفع خطر از مملکت اسلامی کنند. همه اینا یک مملکت، مملکت اسلامی. او اولش هم میگه امروز دول اروپا از هر طرف حمله به مملکت اسلامی آوردند، مهیای دفع خطر از مملکت اسلام نموده، از بذل مال و جان در فراهم آوردن اسباب اخراج قشون ارتش ایتالیا از ترابلوس غرب، اخراج قشون روس و انگلیس از شمال و جنوب ایران که از اهم فرایض اسلامی است، به هیچ نحو دریغ و مزایقه نکنند تا به اون الله مملکتین اسلامیتین، دو کشور اسلامی عثمانی و ایرانی، از تهاجم صلیبیان مسون و محروس بمانند. میگه تنها قدرت هایی که هنوز باقی موندن میتونن یک دست و پای بزنیم مقاومت بکنیم ایران و عثمانیه. ما هم با این که تفاوت مذهبی داریم به لحاظ مذهبی شیعه و سنی اینا، اما این دو مملکت اسلامی بایستی با کمک هم جلوی هجوم صلیبی ها رو و ارتش های غربی رو بگیرند. حرره یوم الاثنین خامس ذی الحجه الحرام 1329، دوشنبه 5 ذی الحجه 1329 این فتوا رو صاحب اوروه داده، الاحقر محمد کاظم طباطبایی. ارتش انگلیس عراق رو اشغال میکنه، دوباره ایشون فتوا میده وجوب دفاع در برابر همه دول اروپایی و از جمله انگلیسی ها. تاریخ اینم باز همون تاریخ که 1332 پی در پی دارن فتوا میدن علیه انگلیس ها. انگلیس داره ماه به ماه جلو میامده، سرزمین های جدیدی رو در کشورهای اسلامی از جمله ایران و عراق اشغال میکرده، بازار رو، اقتصاد رو، گمرک ها رو میگرفته، مخالفین رو میکشته، زندانی و تبعید میکرده و بعد بر همه جا هم مسلط میشده. نمونه دیگه، القیام، القیام یا للاسلام، سطر اول بیانیه فتوا، قیام، قیام، اسلام برباد رفت. بسم الله الرحمن الرحیم، القیام، القیام یا للاسلام، قاتلوهم، آیه آیه قرآن شروع میفرماد که قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین، با آنان نبرد کنید، خداوند به دست شما آنان را عذاب خواهد کرد و رسوا خواهد کرد، شکستشون خواهد داد، شما به صحنه بیایید، خدا به دست شما اینها رو شکست خواهد داد، و ینصرکم علیهم، شما را بر اونها یاری خواهد داد، پیروز خواهد کرد اگر اهل جهاد و شهادت باشید و متحد باشید، و یشف صدور قوم مؤمنین، و سینه مؤمنین رو خداوند شفا خواهد داد، آرام خواهد کرد، و این کینه ها و این زحمت ها اینا برطرف خواهد شد، ولی هزینه بپردازید. این آیه حکم خداوند در قرآن. هر ملتی که تن به اشغال بده، تن به استعمار بده، مؤمن نیست حقیقتا، خلاف قرآن عمل میکنه. بعد ایشون میگه که آیا با وجود این آیات قرآنی و احادیث نبوی و اجماع علماء دین مجال عذری برای احدی مانده؟ حالا که دیگه دارن اشغال میکنن خونه هامون و ناموسمون و همه چی دارن میگیرن، که دیگه چه عذری دارید؟ کیفه و ان یظهروا علیکم لا یرغبوا فیکم الا ولا ذمه، که باز آیه قرآنه، چگونه در حالی که اینها اگر بر شما مسلط بشن به هیچ پیمانی وفا نخواهند کرد، هیچ حریمی رو رعایت نخواهند کرد، همه چیتون رو از بین میبرن. پوشیده نیست که دول اروپا به خصوص انگلیس روس، فرانسه و دیگران از قدیم الایام همیشه بر ممالک اسلامی تجاوز می‌کرده، چنان که اکثر سرزمین‌های اسلام را امروز غصب کردند. و از این تجاوزات بجز محو دین علیاذ بالله مقصد و هدفی ندارند. تا در این اوقات مقاصد خود را ظاهر نموده بر ممالک دولت علیه عثمانیه اعزها الله به نصرها الاسلام هجوم کردند. میگه دیگه آخرین پایگاه دفاعی اسلام عثمانی ها هستن، با اینکه خود اونا هم اسلامی نبودن، به اون شکل خودشون هم بی‌عدالتی‌ها و خلاف اینا زیاد کردن، ولی بالاخره آخرین و تنها پرچم اسلام که مونده بود عثمانی بود. در این حال مرجع شیعه، ببین چطور با وجود اختلافا، میدونی عثمانی حتی مثلا شیعیان رو در ترکیه در عراق خیلی اذیت کردن و حاکمانشون هم غیر از چند تا از خلفای حاکمان عثمانی اکثرا خودشون اصلا مؤمن و اینا اهل شراب و فساد و اینا بودن، اون تو اسم اسلام هم می بردن. بالاخره آخرین پایگاه ظاهرا اسلامی بود. با وجود این اختلافات و این مسائل، مرجعیت ببینید توی نجف حتی از میگه باید از حکومت عثمانی باید الان دفاع کنیم. میگه که اینا آخرین پایگاهی که هنوز پرچم اسلام هست عثمانی است. اعز الله به نصر حل اسلام، خداوند عزیز کند عثمانی را اگر اسلام رو یاری کند، به خاطر یاریش به اسلام. میگه دیگه آخرین گام ها رو دارن انگلیس ها و غربی ها بر میدارن، هجوم نموده، نزدیک از دست تجاوز بر حرمین شریفین و مشاهد ائمه اطهار هم تهاجم کنن، دیگه نزدیک کربلا و نجف هم بیفته دست انگلیس ها، که افتاد دیگه. همین الان هم که کربلا و نجف هنوز زیر پوتین آمریکایی و انگلیسی هست، که نزدیک از دست تعدی و تجاوز دراز و بر حرمین شریفین و مشاهد ائمه طاهرین سلام الله علیهم تهاجم کنند و بر اوطان اسلامیان و نفوس و اعراض و اموال مسلمین غلبه کنند. جان و مال و ناموس و آبرومون داره میفته دست اینا. پس واجب است بر اشاعر در مرزها و عموم مسلمین، هر کس تمکن دارد اگر در حد من به الکفایه نباشد، حفظ حدود و مرزها و دفاع از اسلام مقدار به مقدار قدرت خود واجب است بکند. حتی من بعضی کلمات رو که توی نثر اون موقع بود الان مفهوم نیست، اینا را دارم تغییر میدم. مثلا ایشون میگه که واجب است بر اشاعر قاتنین صغور و امور مسلمین متمکنین. دیگه من اگه بخوام اینجوری بخونم بعد باید معنیش هم بکنم برای شما، از بس به ادبیات فارسی و عربی مسلطین ها. لذا من اینجوری و آخرش همین والله هو الناصر و المعین و المؤید للمسلمین، پناه بر خدا و فلان. الاحقر محمد کاظم طباطبایی. باز دوباره حکم هم یک ماه بعد، بسم الله الرحمن الرحیم کوتاه، با هجوم کفار انگلیسی ها و دیگران بر بلاد مسلمین واجب است مع القدرت دفاع آنها و متمکنین از عامه مسلمین، هرگاه من به الکفایه نباشد، که الان نیست، چون همه میگفتن بقیه هستن من به الکفایه هست، ما میگه نخیر دیگه من به الکفایه نیست، هیچ کس نیست، باید بیای تو صحنه، هر کس هستی مرد و زن. حالا این یک دو تا نمونه دیگه هم هست که من دیگه همشون نمیخوام بخونم چون سنخش همینه، فقط یک نمونه دیگه. ایشون به فرزندش نامه می نویسه، فرزند عزیزم سید محمد سلمه الله تعالی، فرزندش ایشون میفرسته خط مقدم جبهه که با انگلیسا بجنگن. میدونید آیت الله کاشانی هم پدر هم پسر هر دو مسلح شدن، خیلی از علما سلاح برداشتن رفتن به جهاد علیه انگلیسا، یه عده رفتن شمال به جهاد علیه روسا و ارتش رسمی ایران فرار میکرد زمان قاجار و پهلوی، اینا الجنگ نبودن، با فتوای علما و اشاعر و مردم پام شدن می اومدن تو صحنه. 100,000 نیرو رفته به جنگ روسا، ارتش قاجار فرار کرده، علما مجاهد و مردم توده مردم بسیجی های اون موقع با دست خالی رفتن جلوی روسا واستادن. بعد آخرش عباس میرزا از عقب نامه میمیسه به علمایی که تو خط مقدمه، میگن آقا جون ما بیاد عقب، چون اگر شما الان اسیر بشید فردا میگن اینا کجا بودن، ارتششون در رفته عقب، حکومت شاه علمای درجه یکشون آمدن تو صف اول اسیر شدن دست کفار، این آبروی ما میره. یه عده رفتن مردم و علما رفتن جهاد علیه انگلیسا، یه عده رفتن علیه روسا. خود ایشون میگه من پسرمو فرستادم تو خط مقدم برای نبرد با انگلیسی ها در عراق و ایران. بعد نامه میمیسه به فرزندش، فرزند عزیزم سید محمد، تلگرافتان را دریافت داشتم، در آن اعلام داشته اید تصمیم دارید به طرف مواضع دشمن حمله کنید. داشتن آماده میشدن با دست خالی بزنن به صف انگلیسا، چون این اقدامی موجب خوشحالی ماست، خداوند شما و دیگر برادران مؤمن را پیروز کند، امید که با تأییدات الهی در تلاشتان و جهادتان راه ارشاد و هدایت بپیمایید و موفق شوید، قبائل مختلف را به قیام و نهضت وادارید. به تک تک قبائل و اشاعر برید بگید که امروز روز اسلامه. اگر شیعه ابا عبدالله هستید سلاحاتون رو بردارید. قبائل مختلف را به نهضت و قیام وادارید. غافل را هوشیار کنید. هنگام بهانه تراشی ها با پتک اندرز و موعظه وسیله بیداری و آگاهی فراهم سازید. اینا که بهانه میارن با پتک بزنید بیدارشون کنید، آگاهشون کنید تا بی سبب دچار تعلل و خواب زدگی نگردند. که امروز اگر به خواب بزنید خودتون رو در برابر انگلیسی ها، دیگه تو دست اینا میو همین اتفاق میگه نیفتاد دیگه. اونا ارباب ما شدن تا انقلاب، چون که الان ارباب کشورهای عربی هنوز هستن. تمام این حکومت های خلیج فارس محال یک کلمه بگن یا یک تصمیم بگن بدون اینکه اجازهش از لندن و واشنگتن بیاد. محال ها از همون موقع شروع شد. خب ایران خود چه نجات داد؟ آنسان که میگه اگر این فرصت رو، هیچ فرصت و موقعیتی را برای ابلاغ و پیام رسانی به مردم، به قبائل و مختلف از کف ندهید، اصولا سختی و آسانی همواره توأمند. درسته الان سخته ولی به آسانی میرسید، چنان که اجر و پاداش لازمه اش تحمل سختی و مشقت است. پسر ایشون از خط مقدم جبهه میگه، میگه آقا ما هیچی نداریم، نه اسلحه داریم، نه آب داریم، نه نون داریم، تو کوها و بیابونا گروه گروه پخش شدیم و میخوایم حمله کنیم به ارتش انگلیس. ایشون میگه بکنید، نترسید، سختی و آسانی توأمند، چنان که اجر و پاداش لازمه اش تحمل سختی و مشقت است. در همه اوقات بر خدا توکل کن. بعد پسر ایشون از اونجا نامه نوشته که پدر شما هم بیا دیگه. ایشون میگه اما در خصوص این که از من خواسته ای حرکت کنم، به عرض برسانم ما همواره بیداریم و با همه توان در همین راه سعی و تلاش میکنیم و از خداوند اداء واجبات و وظایف خود را طلب میکنم. توفیق و نصر را از حق تعالی خواستارم. محمد کاظم طباطبایی. اینا یک نمونه ماه دیگه هم حالا آوردم از مراجع علمای دیگه که من به همین اکتفا میکنم. اتفاقی که افتاده، روسا از صحنه قدرت رفتن کنار چون انقلاب کمونیستی شده قبل از این قضایا. ایران به طور کامل نفته دست انگلیسی ها. انقلاب مشروطه رو همین خبیثای انگلیسی منعرف کردن. میدونین انقلاب مشروطه وقتی شعار شد، مردم متدین کوچه بازار بودن، به رهبری علما، شعارشون هم این بود: یک، عدالت خانه میخوایم، باید عدالت اجرا بشه. دو، استبداد دربار باید کنترل و اصلاح بشه. سه، نفوذ اجنبی، نفوذ انگلیس و روس و اینا در ایران باید قطع بشه. یعنی ما استقلال میخوایم، آزادی میخوایم، عدالت اسلامی میخوایم. این شعار انقلاب مشروطه بوده. تحسن میخواستن بکنن. کجا تحسن میکردن انقلابیون؟ تو حرم عبدالعظیم، حضرت عبدالعظیم یا قم، حرم حضرت معصومه. یه مرتبه شعارا و طبقات قضایا برگشت. کم کم شعار مشروطه شد کنستیتوسیون، که اصلا مردم خودشون میگفتن چی هست؟ شعار انگلیسی فرانسوی آمد. محل تحسن کجا رفت؟ سفارت انگلیس. عکساش هست، دیگای پلوی که سفارت انگلیس زده برای متحسنین انقلابیون، که به شیخ فضل الله میگن. شیخ فضل الله میگه او انقلاب مشروطه‌ای که از دیگ پلوی سفارت انگلیس بیاد بیرون به درد خودتون میخوره. من با اون مشروطه نیستم، من با اون مشروطه‌ای که خودم شروع کردم هستم. انگلستان انقلاب مشروطه رو منحرف کرد و مصادره کرد. خب اون زمانیه که در دورهای مختلف شما مدرس، جناب مدرس، یک جور در برابر سلطنت رضاخان و اول قاجار بعد رضاخان در برابر انگلیسا میشته. میرزا کوچکخان جنگلی تو شمال، که حالا همین روزا روز شهادت میرزا کوچکخان هم هست، اگه فرصت شد یک اشاره هم به او خواهم کرد، که اونم انگلیسا به این بردن. میرزا کوچکخان در جنگل، او هم یک عالم مجتهده. میدونید میرزا کوچکخان کسی که 10 سال درس خارج فقه اصول بوده، از شاگردان و تربیت شدگان شهید مدرسه. میرزا کوچک جنگلی در گیلان در شمال با توطئه انگلیسا شهید میشه. شیخ محمد خیابانی در آذربایجان شهید میشه. مدرس به تبعید میره، باز به دست رضاخان و انگلیسی ها تو تبعید شهید میشه. تک تک علما رو اینجور اثر را برمی‌دارن. همین شیخ فضل الله نوری در تهران به دار کشیده میشه، کسی که از رهبران اولیه مشروطه است و بعد چون علیه انگلیسی شدن مشروطه میشته، با شعارهای آزادی خواهی و روشنفکری و مشروطه خواهی به دارش میکشن. تو همین میدان توپخونه تهران، میدان امام، الان بهش میگن میدان امام خمینی، به دار کشیدن و زیر جنازش کف زدن و روی پیکر این عالم بزرگ مجاهد تف انداختن. پشت تمامی قضايا انگلیس بوده. تک تک اینا رو از سر راه برداشت. انقلاب مشروطه منحرف شد. رژیم پهلوی رو آورد سر کار. ایده رو کشته، ایده رو تبعید کرده، ایده رو خرید و کثیف‌ترین دوره عقب ماندگی و استبداد و استعمار رو بر ما حاکم کردن. اول بعد از انقلاب مشروطه به روش مسالمت‌آمیز حالا انقلاب مشروطه شده، میان بعدش قرارداد 1919 قرارداد وثوق الدوله بعد از انقلاب مشروطه نوشته شده، نه قبلش. یعنی انحراف در انقلاب مشروطه. ایران رسما شد تحت الحمایه انگلیس، مستعمره اینا شده با قرارداد وثوق. علما شروع میکنن اعتراض به این قرارداد، بعضیا سلاح برمیدارن، بعضیا اعتراض میکنن، باز سرکوب، باز تبعید، باز برخورد پشت صحنه انگلیس. دوره انتقال از قاجار به پهلوی، یعنی رژیم عقب مونده پوکیده پوسیده فاسد نیمه وابسته اما به یک رژیم 100% وابسته که دیگه به طور کامل پروژه های انگلیسی و غربی رو اجرا کنه. به لحاظ فرهنگی پروژه کشف حجاب، برهنه کردن زنان ایران، برهنه کردن زنان شرط پیشرفت است. این خطیه که انگلیس در بعد از سقوط عثمانی در ترکیه به دست مصطفی کمال آتاتورک، پدر ترک جدید، ایجاد کرد کشف حجاب رو. بعدم همون خط رو انگلیس، چون اونم انگلیس‌ها آوردن در ترکیه، رضاخان در اینجا آوردن، آتاتورک رو در ترکیه آوردن، در افغانستان هم آوردن، همون خط رو از ترکیه تا ایران تا افغانستان تا پاکستان تا هند یک خط رو ادامه دادن. خط ای بود، یک مبارزه با مظاهر اسلام، برهنه کردن زنان، بی حجاب کردن زنان، چون مثلا اگر میخواد یک جامعه خراب بشه باید زن از زنان شروع کرد، زن باید برهنه بشه. وقتی زن برهنه شد و کشف حجاب شد تو اون جامعه، هم روح جهاد از بین میره، هم روح اخلاق، هم خانواده. لذا بزرگترین هدفشون همیشه حجاب بود. چرا الان در خود اروپا هم حجاب ممنوع میکنن؟ همون انگلیسی که اون موقع داره اقرار میکنه، همون انگلیس داره الان با آمریکا و انگلیس دوباره همون جور دارن عمل میکنن. حالا قافیه رو باختن ولی میخوان دوباره مهارش کنن. نمیدونیم بشه یا نشه. بستگی داره به هوشیاری مسلمان ها و به وحدتشون. رضا خان رو آوردن. اوضاع داخل کشور به شدت خراب. بحرانهای اقتصادی. نظم تو کشور نیست. امنیت نیست. بزرگان مشروطه خواه انقلابی مسلمان بسیاریشون ترور شدن. خود آخوند خراسانی وقتی که از مشروطه خواه خیلی دفاع کرد دیگه، هم مولا عبدالله مازندرانی آخوند خراسان، حتی وقتی که شیخ فضل الله نوری اعلام کرد آقا انقلاب مشروطه داره منحرف میشه و منحرف شده افتاده دست کسای دیگه و شعار مشروطه مشروعه رو سرداد، گفت ما مشروطه انگلیسی نمیخوایم، مشروطه اسلامی میخوایم. مشروطه مشروعه یعنی مشروطه اسلامی. درست تو این شرایط برداشتن آخوند خراسانی و میرزای نائینی و علما مراجع نجف و علمای خود تهران طباطبایی بهبهانی اینا همه باز کنار مشروطه خواه های استادن، حتی خود مدرس گفتن درسته که شیخ فضل الله اینا رو میگه، اینا حساسیت است، اما درگیری داخلی ایجاد نکنیم. بعد که شیخ فضل الله رو اینا به دار کشیدن، یه مرتبه دیدن بابی و بهایی و ازلی و اینها آمدن شدن سخنگویان انقلاب، یه پرمخان ارمنی و فلان و اینها آمدن دیگه پلو هم زدن تو سفارت انگلیس، ایشد انقلاب مشروطه. آخوند خراسانی، میرزای نائینی، علما و بزرگان یه مرتبه ترمز زدن، گفتن انگلیس داره کلاه ما رو برمی‌داره، انقلاب رو ما کردیم، دارن نونشو اینا می‌خورن. همین کاری که الان هم باز ممکنه بشه ها، به شما بگم تو کشورهای عربی اگه هوشیار نباشن. آخوند خراسان اعلام کرد من حرکت میکنم به سمت ایران، هم برای که رسما جلوی ارتش روسا که شمال ایران رو گرفتن بایستیم، هم برای که جلوی انحراف مشروطه رو بگیرن. شبی که آخوند خراسانی فرداش میخواست حرکت کنه بیاد به سمت ایران، اون شب ایشون از دنیا رفت، مسموم، به احتمال قریب به یقین توسط انگلیسا یا روسا مسموم شد. همون شب ایشون از دنیا رفت. صبح اومدن دیدن جنازه آخوند خراسانی است. شیخ فضل الله رو به دار کشیدن، مدرس اونجوری، هر کدوم یه جوری اثر را برداشت انگلستان و غرب. جامعه هرج و مرج شدید در جامعه حاکم شده، فقر، ناامنی، جامعه رو رسوندن به جایی که بگن آقا یک دیکتاتور قلدر بیدین ولی میاریم. شما که دیگه دیدید از انقلاب و مشروطه اینا به جایی نرسیدید، بین خودتون هم که اختلاف افتاد، و اقلا همون امنیتی که از دست دادید امنیت رو بهتون برگردونیم. یک دیکتاتور بی سواد. رضا خان نمیدونم عکسشو دیدین یا نه، پشت دم اسب نفر سوم سفارتخانه های خارجی دست به سینه واسطه، نمیدونم پهن جمع میکرده از زیر اسب چی بوده، چون دقیقا او عکس من دیدم، اون نفر سوم یک سفارت اروپایی رو اسب نشسته اینجوری، دستش اینجوری کرده روی اسب به اون طرف، ما تحتش طرف رضاخانه، بعد رضاخان اینجوری، دقیقا اینجوری پشت ما تحت اسب او یا رو ایستاده اینجوری داره عکس برمی‌داره. اینقدر ما رو تحقیر کردن، این مردک رو کردن شاه ایران. ببینید اصلا تغییر چقدر، تغییر چقدر. اینو کردن شاه، سواد نداشت، تریاکی بود، گفتن ملت ایران لیاقت یه همچی شاعری رو داره و از طریق او بر تمام مقدرات ما حاکم شدن. گفتن میخوام پیشرفت، مدرنیته میخوام بیاریم ایران. مدرنیته ای که از ما تحت اسب یک سفارت خونه میاد بیرون، اینجوری آمد، اینجوری که مدرنیته و پیشرفت ایران شروع شد، پیشرفت از نوع پهلوی. پشت سرش انگلیس بود. 1299 انگلیس کودتا میکنه به دست این فرد. دولت سدزیا که خودش وابسته است، رضاخان پشت پنده حضور داره، 5-4-5 تا دولت عوض میشه، شخص ثابتش این آدمه. دولت‌های چند ماهه هم میان میرن، مجلس رو کنترل میکنن، رضاخان رو از سر راور میداره، این میاد مسلط میشه. بعدم احمد شاه رو یه بچه رو میفرسته بره خارج، رو یک بچه دیگری هم داره به عنوان ولیعت، میگه شما اینجا فعلا باش، به شرطی که تو هیچ کار دخالت نکنی، تا شرایط کم کم آماده میکنن و کلا رژیم رو تغییر میدن. من دیگه یک سند دیگه باز براتون بخونم که اینا چطور کادرسازی کردن تو حکومت. جریان فراماسونری رو میدونید ولی دقیق نمیدونید، باید به نظر من یک جلسه تحقیقی بگذارید دقیق راجع به فراماسونری بحث کنید. فراماسونری یکی از پیچیده‌ترین و موفق‌ترین تشکیلات استعماری بود که با شعارهای بسیار زیبا، آزادی، برابری، پیشرفت، روشنفکری، نواندیشی مطرح شد در کشورهای اسلامی، آسیایی، آفریقایی. شروع کردن کادرسازی، کادریابی و همه عرصه‌ها و به تدریج نخبه سازی کردن و حکومت‌ها رو گرفتن که دیگه لازم نباشه هی به هر جا لشکر کشی کنن ارتششون رو بیارن. گفتن از بین خود اینا ما آدم می‌سازیم، خود اینا کارای ما رو بکنن، حرفا که ما می‌خوایم بزنیم اینا بزنن، چرا ما به خود ارتش بیاریم؟ و این کار کردن و موفق شدن. تو هر کشور اسلامی، یکیش ایران، ترکیه، عراق، افغانستان، هم تو هر کشوری اینا چند صد تا آدم تربیت کردن. بعضی ها رو به عنوان بورسیه می بردن اروپا و اینا می ساختن می آوردن، بعضی ها هم همینجا می ساختن. با چند صد نفر که در اوج هرم وایستن، در رده بعد چند هزار نفر، این کشورها رو کنترل کردن. سیاست، اقتصاد، فرهنگ، رسانه، آموزش، پرورش، خانواده، فرهنگ، همه چیزشون رو کنترل کردن. کاری کردن، گفتن اصلا این عبارت یکی از جاسوسای اینتلیجنس سرویس، اینا اسناد وزارت خارجه انگلیس میدونن، هر 150 سال 100 سال بخشش منتشر، هنوز بخشش منتشر نمیکنه، ولی بعضی از اینا که منتشر شده کسی بره بخونه، از این اسناد لانه جاسوسی آمریکا دست کم نداره. یکی از اسنادش اینه، میگه ما داریم مدرسه و دانشگاه ایجاد میکنیم در کشورهای مثل کنیا، کجا کجا اسم کشور رو آورده، در شمال آفریقا و در خاورمیانه. میگه ما دو کار میکنیم، یه عده میگردیم بعضی از بچه‌های خانواده‌های بانفوذ و مؤثر یا اونایی که استعدادهای خاصی نشون میدن، دارن خودشون نشون میدن تو جامعه، تک تک اینا رو باید باشون تماس بگیریم و اینا رو ببریم. رو اینا دو کار انجام باید داد، یا میبریمشون لندن، طرف مثلا از تو دهات فلانجا یا مرتبه پاپاشو میبریمش لندن، چهار تا خیابون بهش نشون بده، بعدم میبریمش مثلا یه دیسکو، یه عرقی، مشروبی، رقصی، اینا ببینه، خانمای اونجا و این کارا رو ببینه، این دیگه تمومه، این دیگه قلبش اینجاست. یه چند ماه چند سال نگرش دارین، بعد بفرستینش بره، این خودش دیگه هر کاری شما بخواید انجام بده، خودکاره، خودکار. کار دیگه این که در خود این کشورهای اینا ما مدرسه های ویژه و دانشکده های، اول مدرسه بود بعدن شد دانشکده و دانشگاه، تأسیس میکنیم و باز از همین طبقات با نفوذ در شهرهای بزرگ چند صد نفر از اینا و چند هزار از این نفر رو به تدریج تو مدارس ویژه خودمون به روش خودمون آموزش میدیم. اینا ذهنشون باید انگلیسی بشه، ذوقشون انگلیسی و غربی بشه، لازم هم نیست جیرخوار و مزدور ما باشن، خودشون چیزی که ما میخوایم به دست خودشون پخش میکنن و منتشر میکنن و حاکم میکنن، ما میشیم بوتشون. بعد حالا یک جایی که مسخره میکنه که خیلی تحقیرآمیزه، میگه باید یک کاری کنیم، اینا به هم دیگه پوز بدن، میگه باید یک کاری کنیم جوانان در ایران و کشورهای اسلامی اینا به هم دیگه پوز بدن که من بیشتر شبیه هم به انگلیسی‌ها، و بگه نه من شبیه ترم. میگه باید این کارو بکنیم، اگر تونستیم کاری بکنیم که جوانانشون، مردمشون به هم پوز بدن که کدومشون به ما شبیه ترن یا کدومشون زبان ما رو، تیپ ما رو بهتر بلدن یا کدومشون به کشور ما آمدن و رفتن، این بشه معیاری برای پوز دادن و افتخار و فخر فروشی، در اون لحظه دیگه ما بر اون ملت مسلطیم، دیگه بقیه کارا رو به دست خودشون انجام خواهیم داد. اینو نوشتن تو اسناد. میگه باید فکر کنیم تو این مسیر مسابقه را بندازن که هی از ما نقل قول کنن، هی به ما خودشونو بمالن، به ما خودشونو منتسب کنن. این مسابقه رو باید بینشون را بندازیم، اون وقت بر اینا مسلط. دیگه لازم نیست ارتش انگلیس، ناتو و آمریکا اینا بیاد جایی رو اشغال بکنه. همین چیزی که ازش تعبیر کرد رهبری، تعبیر کرد ناتو فرهنگی، فرهنگشون رو تغییر بده، لازم نیست جسمشون رو کار بکنه، خودشون وقت باید مثلا ور نگاه میکنن، جلو خالیچه قرمز پهن میکنن بفرما، خودشون نوکری تو میکنن، اصلا سرباز تو میشن، حرفای شما رو میزنن اونجا. یک بخشی از این کادرسازی و فرهنگسازی در قالب فراماسونری شروع شد. الان فراماسونری بعضیا فکر میکنن نیست، به روش 10 بار پیچیده ترش هست. اولی که شروع کرده فراماسونری، ببینید چجوری کادرسازی کرده، رضاخان رو انگلیس ها میکنن وزیر جنگ، محور قدرت اول، تو همه کابینه ها هست، کابینه ها تغییر میکنن، رضاخان هست. کادرهایی که در خارج بردن اروپا به عنوان درس علمی و اینا، همشون رو تقریبا 95%شون رو وارد فراماسونری کردن. اولین گروه هایی که زمان قاجار رفتن اروپا درس بخونن، به اصطلاح کشور رو پیشرفته کنن، همشون اولا اقلشون هم بچه درباریا و قاجاریا و اینا بودن. هر همه اینا هر کدوم برگشتن یا عضو لوژای فراماسونری انگلیس بودن یا فرانسه، و اغلب انگلیسی. یعنی همه رفتن با تشکیلات وارد عضو تشکیلات جاسوسی برگشتن. خودشون هم نمیدونن این تشکیلات جاسوسیه، بعضیشون، بعضیشون میدونن، بعضیشون نمیدونن. همین الان هنوز داره انگلیس از طریق بورسیه ها و ارتباطات به اصطلاح پژوهش و تحقیقات هنوز داره همین کارو میکنه، از طریق رسانه ها هنوز داره این کارو میکنه. همه جا اینا کادر دارن، شبکه دارن، تو همین ایران عزیز خود ما هم دارن. بعد انقلاب اینا چند بار آدامشون تو حکومت تا رده های بالا نفوذ کرده. بعد از انقلاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا رو برید ببینید چطور نفوذ میکردن. تو مجلس آدم داشتن انگلیس ها، آمریکایی ها، تو شورای انقلاب آدم داشتن، تو دولت اولین دولت بعد از انقلاب آدم داشتن، تو دولت های بعدی هم بازم داشتن. تو همین دهه گذشته تو حکومت ما آدمای رسمی داشتن، اسنادشون بیرون اومد دیگه، بعدن خودشون دارن میگن، همین الانش هم دارن. منتها فرقش اینه که در اون زمان اینا قدرت دستشون بود، حالا نیست. مدام ولی توطئه میکنن، از یه جایی میزنه بیرونی توطئه های مدام، ولی الحمدلله قدرت غالب دستشون نیست، امیدواریم دستشون هم نیفته. ولی آدماشون هستن، تو رسانه ها هستن، تو دانشگاه ها هستن، تو حوزه حتی هستن. ما در حد مرجع تقلید داشتیم کسایی که دهه اول انقلاب کنار سلطنت طلبا و کمونیستا ایستادن که کودتا بشه، امام سقوط کنه، حکومت امام سقوط کنه. دیگه من اسم او آقای مرجع رو نمیبرم، الان هم ممکنه باشه دوروبریاشون، بچه هاشون فهم. اینا اینجوریان. تو اسناد لانیروسی آمریکا ببینید، اسناد انگلیس ببینید تا کجاها میرن. کادرسازی کردن تو ایران، حکومت رو یه عده‌ای رو از سر راه برداشتن، مدرس و میرزا کوچک خان و کیو کیو اینا همه رو زدن، شیخ فضل الله و نوری هر کدوم به یک شکل از سر راه برداشت، آخوند خراسانی یا مسموم کردن یا ترور کردن یا اینقدر فحش دادن که طرف دیگه جرئت نمی‌کرد بیاد تو خیابون، اصلا منزویش کردن با رسانه‌ها. کادرهای خودشون رو که در خارج و داخل ساخته بودن آوردن سر کار، در رأسش رضا خان. حالا این سندی که می‌خوام بخونم یک نمونه از اسناده که ببینید، نخست وزیرهای ما و وزراء ما، یعنی اشخاص اول مملکت، همشون عضو فراماسونری بودن، همشون انگلیس آوردنشون اصلا. یعنی یکیه که انگلیس میگفت کی وزیر چی، کی وکیل چی. بعضی اسماشو من فقط براتون بخونم، این فقط اسم بعضی از وزراء و نخست وزیرهای ماست، فقط کابینه 61 تا 65 مشروطه، این دولت مشروطه است، فقط دولت کابینه 61 تا کابینه 65 دولت مشروطه بعد از انقلاب مشروطه. اینا به اصطلاح دستاوردهای مشروطه بوده. ببین خیانت و انحراف چطور نفوذ میکرده. اسم وزرا و نخست وزیرایی که رسما عضو فراماسونریه، اینا عضو تشکیلات جاسوسی انگلیسن، شدن وزرا و نخست وزیر بعد از مشروطه. کابینه 61، رئیس الوزرا حسین پیرنیا مشیرالدوله فراماسون، حکیم الملک ابراهیم حکیمی وزیر خارجه فراماسون، مدبر الملک محمود جم وزارت عدلیه یا دادگستری فراماسون، سردار سپه خود رضاخان دیگه رئیس فراماسون ها را نوکر انگلیس، اون موقع وزیر جنگ بوده. کابینه 62، کابینه بعد، رئیس الوزراء و وزیر الخارجه قوام السلطنه فراماسون، محتشم السلطنه حسن اسفندیاری وزیر جنگ فراماسون، سردار سپه باز هست. همینطور از هر کابینه من فقط دو تا اسمشون میگم. کابینه 63، رئیس الوزراء و وزیر کشور مستوفی الممالک فراماسون، ذکاء الملک همین محمد علی فروغی مشهور که روشن فکر و عالمم به اصطلاح از وزیر خارجه فراماسون. کابینه 64 دوباره رئیس الوزراء فراماسون، باز محمد علی فروغی وزیر خارجه فراماسون، محتشم السلطنه وزیر فرهنگ فراماسون که کل فرهنگ کشور رو شروع کردن به اسم آموزش پرورش و فرهنگ مدرن تفکر انگلیسی رو حاکم کردن. کابینه 65 رئیس الوزراء مشیر الدوله فراماسون، باز محمد علی فروغی شده وزیر مالیه، وزیر اقتصاد، باز فراماسونه. حکیم الملک وزیر دادگستری فراماسون. کابینه 66 باز یک عده تکراری هن، همینطور مدبر الملک وزیر اقتصاد فراماسون، کی فراماسون، کفیل رئیس الوزراء فراماسون. کابینه 67 رضاخان میشه رئیس الوزراء دیگه، کل کابینه رو در اختیار میگیره، عامل مستقیم انگلیس. کابینه 68 هست همینطور. کابینه 69 اسمای مختلف دیگه، من حالا اسم همشون رو بخوام بگم، سید محمد تدین، فروغی، کی که اینا همه از سفارت انگلیس مستقیم دستور میگرفتن. اصلا انگلستان حاکم بلا منازع ایران شده بعد از مشروطه، انقلاب مشروطه منحرف میشه. بعد از سلطنت پهلوی که رضاخان میشه شاه، قاجار تغییر میکنه میشه پهلوی. اول انگلیس شعار جمهوری میده، میخواد مثل ترکیهش کنه به اسم جمهوری، که آقا سلطنت رفت جمهوری و دموکراسیش میکنیم. حالا خود انگلیس جمهوری نبوده هنوز، تا همین الان نمیدونین انگلیس جمهوری نیست. خیلی واقعا حقه بازیه. انگلستان هنوز که الان داریم با هم صحبت میکنیم نظامش سلطنته، سلطنت مشروطه است، جمهوری نیست. اونجا آمد گفتش که ما ترکیه رو جمهوری کردیم، برای چی؟ برای که عثمانی ها رو تمام بکنه و یک جمهوری انگلیسی بیاره، که همین آتاتورک آورد. ایران هم برای که قاجار رو که به طور 100% وابسته نبودن ولی فاسد بودن همشون، اکثرشون، ولی هنوز اون دین ستیزی صریح و وابستگی 100% توشون نبود، ضعیف بودن، میخواست اونا رو ریشه‌شو بکنه، شعار جمهوریت داد، جمهوری رضاخانی، جمهوری انگلیسی، که مدرس که خودش ضد سلطنت قاجاره جلوی رضاخان وایستاد، گفت این جمهوری که تو میگی حقه‌بازی، میخوای کلام مردم رو به اسم جمهوریت برداری، تو شما دنبال جمهوریت نیستی، لذا من با این جمهوری هم مخالفم، این جمهوری انگلیسی رو مخالف. مثل که الان با شعار دموکراسی و حقوق بشر اینا نمیگن. رژیم پهلوی میاد سر کار، سلطنت قاجار رو انگلیس‌ها برمی‌دارن، سلطنت پهلوی رو می‌ذارن که دیگه به طور کامل مسلط بشن. محمد علی فروغی رو می‌کنن رئیس الوزراء که فراماسونه. حالا ببینید اکثر کسانی که کل اقتصاد ایران، نهادهای حکومتی، فرهنگی ایران در اختیارشونه، 90% اینا عضو رسمی فراماسونریان، عضو لوژای انگلیس، یعنی مستقیم از لندن ایدئولوژی و دستور می‌گیرن که اینا رو با رضاخان انگلیس میاد حاکم میکنه. شروع میکنه به بازسازی ارتش تحت عنوان که ما میخواییم ارتش رو مدرن کنیم و جلوی ملوک و طوائفی و هرج و مرج و اینا رو بگیریم. ارتش رو میدونین یک نمونش همین کلونل پسیان بود که تو همین خراسان، محمد تقی پسیان ایستاد در برابر اینا، برای که با اینکه خود اون هم نظامی آموزش دیده غرب بود، تو اروپا درس خونده بود و اینا، ولیکن نمیخواست کشور اینجور کاملا 100% وابسته باشه و اینا. خود کلونل پسیان هم تو همین خراسان کشته شد. شروع میکنن به سرکوب اینا، میرزا کوچک در جنگل، کی کجا. ببینید کادر سازی، وقتی میگم با فرهنگ سازی، آدمای خود تو بساز بیاد، دیگه لازم نیست ارتشت بیاد، کاراتو خودت میکنی. ببینید چه اتفاقی افتاده. طبقه حاکم کلا طبقه وابسته به سرمایه‌داری لندن. ارتش دولتی شروع میشه به بازسازی تحت عنوان مدرنیزه کردن ارتش برای سرکوب ایران و کنترل کامل کشور. اول کاری که میکنن قرارداد نفت جنوب رو، قرارداد دارسی رو تمدید میکنن. این اولین قدم پیشرفت کشوره. اولین گام هایی که بر میدانن بعد از اینکه مسلط میشه به طور کامل انگلیس اینه که یک قرارداد نفتی با انگلیس باید تمدید شه. اگه میخواید پیشرفت، ما میخوایم شما رو پیشرفت کنیم، پیشرفته کنیم. سید حسن تقی‌زاده که اون هم عضو فراماسونریه، هم آدم خبیثی که اعلام کرد، اولین کسی که بمب غرب زدگی رو در ایران منفجر کرد من بودم، و من بودم که شجاعانه گفتم باید از موی سر تا ناخن پا باید غربی بشیم و انگلیسی بشیم، اگه نه پیشرفت نمیتونیم بکنیم. این فراماسون خبیث رو میارن میکنن وزیر حاکم بر اقتصاد کشور، وزیر مالیه. قرارداد امضا میکنه با انگلیس برای تسلط اونا بر ایران، که بعدها خود تقی‌زاده تعریف میکنه چطوری قرارداد امضا کردیم. رسما میگه از سفارت انگلیس با تک تک افراد مؤثر تماس میگرفتن، قیمت پیشنهاد میدادن به ما، و خود شاه هم قیمت داشت و پول میگرفت. بعد که قضیه متفقین پیش میاد، رضا خان فکر می‌خواست اربابش رو عوض کنه، دید هیتلر داره میاد، انگلیسی‌ها اونا دارن شکست می‌خورن، فکر کرد ورق برگشت، گفت بریم سراغ ارباب جدید. منتها هیتلر شکست خورد، اونا آمدن و دومش رو گرفتن، انداختن کنار، به چشاش سر کار آوردن. قبل از استعفاء رضا شاه میگه که رضا شاه از محمد علی فروغی شخصا تقاضا کرد که تو کمک بکن که حالا ما که داریم میریم، حداقل محمد رضا رو بزنن سر کار، محمد رضا مون اینا رو بزنن سر کار، حالا ما داریم میریم. محمد علی فروغی بعد از خروج رضا شاه نخست وزیر میشه تا منافع انگلیس رو دوباره حفظ بکنه. بین شهریور 20 تا کودتای سال 32 در او 12 سال لوژهای فراماسونی در آغاز رژیم شاه بعدی، شاه خودمون، بر تمام کشور شروع میکنن، سرطان در تمام رگهای خونی کشور مسلط میشه. میدونین وقتی که انقلاب شد حتی رؤسای دانشگاه‌های ما رو سفارتخانه ها تعیین میکردن. همون تعداد دانشگاهی بود، کم بود، خیلی کم بود، قابل مقایسه با الان که نبود که. مثلا دانشگاه تهران رئیسش سهمیه سفارت فرانسه بود، یه مدتی هم انگلیس. یعنی رئیس دانشگاه رو سفیر تعیین میکرد، چه برسه به وزیر و وکیل و استاندار، اینا همه سهمیه اینا بودن. حالا یک اسنادی هم راجع به دوران کودتای 28 مرداد، من این رو عرض نکنم دیگه، ردشم. جوان مصدق دوره تضعیف قدرت سیاسی فراماسونری و انگلیسی هاست، یه مدتی تضعیف میشن به خاطر جهاد کاشانی و مصدق و نواب صفوی و مردم میان تو صحنه و اعتراضات شروع میشه که بعد با کودتای 28 مرداد باز انگلیسی و آمریکایی‌ها مسلط میشن. بعد از کودتای 28 مرداد که جنبش سرکوب میشه، لوژهای فراماسونری دوباره توسعه یافتند و انگلیس تا دورترین نقاط ایران آدماشو فرستاده. زمینداران بزرگ وارد لوژهای انگلیسی میشن. بزرگان بازار رو رسما استخدام میکنه. یعنی مثلا تو هر شهری میرفتن میگن کتوکلفتای بازار کیان، رسما انگلیس اینا رو با خودش با لندن متصل میکرده. کنترل بازار، واردات، صادرات. بزرگان ایلها و عشایر، نمیدونم بختیاریا کجا، لورا کجا، کی کجا، هر جا میرفتن، قشقاییا کجا، انواع عشایر برن بگردن، آدمای انقلابی جوهردار رو نابود کنن و تو اونایی کسایی که بر عشایر مسلط بشن. در مناطق ترک نشین، در استانهای ترک، در استانهای کرد، در استانهای بلوچ، در استانهای عرب نشین بردارن، در تک تک اینا بین اینا افراد پیدا کردن. یعنی اون ترک ها و کرد ها و لور ها و بلوچ ها و عرب های غیور انقلابی یک ضد انگلیسی اسلامگرای مجاهد رو یکی یکی کشتن، اینا مسموم کردن، کشتن، ترور کردن و آدمای خودشونو توی ایلها آوردن سر کار که عشایر و ایلات رو کنترل کنن. یک قدم بالاتر، دسته های سینه‌زنی محرم رو انگلستانشون برنامه داشته. همین مشهد یک دوره رسید در زمان قبل از مصدق، زمان مصدق و اینا، هیئت های سینه‌زنی بودن در مشهد که مستقیم با دربار رئیساشون ها، نه اونایی که بیچاره ها سینه می‌زدند که پشت پرده، رئیس دسته ها و هیئت هایی بودن که رئیسشون یا از دربار رسما دستور میگیره یا حتی از سفارت لندن برای اینا قمه می آورده. سفارت انگلیس در ایران قمه نظر میکرده، میداده اینا قمه بزنن. میگفت بزنید تو سر خودتون، با ما کار نداشته باشین، با رضا خان و پهلوی کار نداشته باشین، بزنید سر خودتون. باور میکنید هیئت عزاداری رو اینا پشت پرده چیز میکردن که سیاسی نباشه. و تو کودتای 28 مرداد از بعضی از اینا خواستن استفاده کنن علیه کاشانی و نواب صفوی و مصدق. توی دانشگاهی‌ها و روشنفکرها با شعارهای روشنفکری نفوذ می‌کردن: آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، لیبرالیسم، مترقی، پیشرفت. تو مذهبی و هیئتی یه جور دیگه نفوذ می‌کرده، تو ایلات و اشاعر یه جور دیگه، تو بازار میامده به بازاریا میگفته آقا یه کار می‌کنم، هم نون تو چرب شه، چی بی خودی تولیدات داخلی و تولیدات داخلی، واردات. یه آماری دارم که دیگه وقت نمی‌خوام بگیرم، که اسم بازاری‌هایی که اینا جزو تولید کنندگان و توزیع کنندگان اقتصاد ایران بودن، انگلیس باهاشون رسما کمپانی هند شرقی تماس میگیره، میگه با سود 10 برابر بعضی از اینا رو وارد معاملات تریاک میکنه. میگه ولکن بابا کشاورزی و تولید و اینا رو، بی اینجا نون اینجایه. اصلا تجارت تریاک رو در ایران سازماندهی میکنه از طریق همینا. اقتصاد تولیدی سالم رو میندازه تو مسیر، دو تا مسیر: یک، واردات و دلال بازی، دوم، بازار تریاک. اینا اینجوری عمل کردن. از اون طرف دانشگاه ساختن. میدونین اولین دانشکده جدیدی که در ایران ساخته شده، اولین محل دانشی کجاست؟ نه، بعد دارالفنون که زمان قاجاره، زمان پهلوی دارم میگم. میدونین کجاست؟ دانشگاه تهران؟ نه. تربیت معلم. چرا؟ اونا از اونجا میگن اگر میخواید نسل جدید رو بسازید، ایران فردا رو در اختیار داشته باشیم، باید از تعلیم و تربیت شروع کنیم، کادر سازی کنیم، نسل‌های جدید رو بسازیم از طریق معلم. ما اول باید معلم تربیت کنیم تا اون نسل تربیت کنه، بعد دیگه ما لازم نیست با اینا بجنگیم، خودشون نوکر ما هستن. اولین نهادی که ساختن تربیت معلم قبل از دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت معلم تهران. اولین جایی که کشف حجاب درش صورت گرفت تو همین تربیت معلم بود، که خود رضاخان و خانواده درباری و افسرها اینا گفت همه بیان اونجا جشن گرفتن و گفت زنا خانماتون باید بی‌حجاب بیان. اولین مواردی که رسما حکومت بی‌حجاب خانوماشون اینا آمدند و چیز کردن توی تربیت معلم تهران آمدن نشستن، که اون خانوما هم خیلیشون زنان بهایی و بابی و اینا بودن، چون اولین زنانی که قضیه بی‌حجابی هم در ایران شروع کردن همین جریان بابی ها و بهایی ها و اینا بودن و سلطنتی ها و شاهزاده های قاجار و پهلوی، از اینجا شروع شد. ببین آقا، انگلستان تو بازار، تو اقتصاد کار میکنه، تو کادرهای سیاسی، تو روشنفکران، تو هیئت‌های سینه‌زنی، تو همه جا. و بعد شروع کردن گفتن تو دانشگاه‌های خود اینا با بودجه خود اینا آدم می‌سازیم به نفع خودمون، که حکومت‌های نسل‌های بعد در اختیار خودمون باشه، با تفکر ما باید تربیت بشن. اینا اینجوری بر دنیا حکومت کردن. آخرین سندی که براتون می‌خونم، بعد از کودتای 28 مرداد لوژهای فراماسونی توسعه پیدا کردن. زمینداران بزرگ، درباریان، سیاستمداران حرفه‌ای تقریبا 80-90% اینایی که بودن یه جوری آلوده شدن. حالا من اسم بعضی از بزرگان، اگه ببرم بزرگان همین ادبیات و دانشگاه‌ها رو اینا رو، اصلا باور نمی‌کنید اینا جزو فراماسونری بودن. ولذا هم نبریم بهتره، چون بعضی از اینا هم بازی می‌خوردن، بعضیشون فاسد بودن، خائن بودن، ولی بعضیشون هم میترسیدن، مجبور بودن، مثلا ابلاغ میکردن باید بیای، اگه نه نمیذاریم مثلا فلان باشیم، میگفته حالا هم رئیس باشیم هم بالاخره الکی میریم تو، بالاخره باز حداقل شغلمون که هست، چیزم نداشتن که وایستن از منافعشون بگذرن. خیلی ها بودن اسمشون اگر ببریم شما ممکنه باور نکنید اینا عضو فراماسونری بودن، آدمای خیلی مشهور که گاهی کتاباشونو میخونیم، آدمای فاضلی هم توشون هستن بعضیاشون. گفتن، میدونی انگلیس گفت چه نوکر ما باشی چه نباشی، همینقدر که رسما اعلام بشه که تو هم جزو فراماسونری و تشکیلات ما هستی، همین هم بسمونه، چون نسل بعدی و شاگردات که اینو بفهمن، اینا غیرت انقلابی دیگه نخواهند داشت. میگن استادمون، آقامون، اربابامون، رئیسامون، معلمامون همه جزو فراماسونری بودن. کجا آدم به این باسوادی، آدم به این قلمش ببین، سوادش ببین. حالا اسم اونا رو نمیبریم به احترام کار زحماتی که کشیدن. یکی از اینا فقط که اون هم اسمش نمیبریم، آدم مشهور و آدم بسیار باسوادی هم بود، ایشون بعد از انقلاب، ایشون قبل از انقلاب طلبه بود، درسای امام رفته بود، بعد آخوندی رو گذاشت کنار و رفت و ازون همه چیز اینا، عضو فراماسونی تو حکومت و، ولی آدم ملا و باسواد. انقلاب که شد، ایشون با یک در دانشگاهی رفت پیش امام، که یعنی گفت من قبلا چون شاگرد امام بودم و اینا، موضوع باشین که اسمش من نبرم. ایشون آمد اونجا نشست و گفت که استاد اعظم، به امام گفت استاد بزرگوار، ما خدمتتون رسیدیم به فلان. امام هم خواست بگه که من بازی شما رو نمی‌کنم. گفت الحمدلله جناب علی، خودتون استاد اعظم هستید. استاد اعظم میدونید که اصطلاح فراماسونراست، توی لوژهای فراماسونری مسئول رئیس هر شود که هر لوژ رو میگن استاد اعظم. امام هم بهش فهمون که این خر خود دی. گفت جناب علی که استاد اعظم خودتون تشریف دارید. ببین تا کجاها آمده بودن. الان شما فکر میکنید این همین الان این تیپا در اینترنت، در ماهواره، شبکه‌های ماهواره‌ای، در شبکه‌های سرمایه‌داری داخل خارج همه جا هستن. اینا نابود نشدن. اینا خودشون بچه‌هاشون همه جا هستن همین الان. داخل خود کشور اینا قدرت دارن خیلی جاها هنوز. حالا یه وقتی خدای نگرده ورق برگرده و خواهید دید اینا مثل کرم چجوری از همه جا میان از زیر خاک بیرون. ورق بذار برگرده یه وقت. الان میترسن، به قول مشهدی هم میگه خف کردن. الان خف کردن. شرایط برگ ورق که برگرده بعد میگه اه کجاها اینا هستن؟ کیا با اینا هستن؟ خب دیگه خیلی سند خوندیم. صلوات بر رسول.